کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه نوامبر 2015 برابر با 18 آبان ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه و گزیده ای از اخبار گفتگو خواهیم داشت با خانم آناهیتا اردوان. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. از خوابهایم میگذری، از خوابهایم میگذرم، با پاییز هزار رنگ میرقصیم، دست در دست نوازش برگها، ترنم عبور آب، پیراهنی سفید پوشیدی و من دامنی سرد بر تن دارم. هر دو کفش های من را گم کرده ایم و من زانوی چپم زخمی است، خون می چکد و پرنده در گوشه دایره به خواب رفته است. علنگوی مروارید بر مچ دست راستت بسته ای، گردن بندم پاره می شود، مهرهای رنگی بر شاخه آویزان می شوند. پاییز است، من نیستم و تو هستی. قدم هایت را می شمارم، نگاهت سرد می شود، رو بر می گردانی، بلندای دامنت را با دست چپ جمع می کنی و بی آن که برگردی از دایره دور می شوی. صدایت می کنم، صدای من بر دایره پخش می شود و می بارد. سروده که شنیدید باز هم پاییز و تو نیستی از مهین خدیوی بود که در سایت اخبار روز آمده بود. با هم یک ترانه میشنویم.
از عشقت فریاد بر لبم تا آمد اسم توست، اسیر عشقم که سر نوشتم فریاد از عشقت
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اخبار برزتان خواهد رسید. آمار قوه قضاییه افزایش تجاوز به آن و مزاحمت برای دختران و زنان. به گزارش پیکنت و خبرگزاری ایرنا، معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت در اجلاس این کمیته اعلام کرد بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 93 2300 قتل عمد داشته ایم. بر اساس آمار ناجا، افزایش مزاحمت برای زنان و دختران در خیابان‌ها 98% افزایش داشته است. ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب جزو 10 اتهام نخست کشور در 5 سال اخیر است. ایلام، کرمانشاه و کردستان بیشترین شمار خودکشی را در سال گذشته داشتند. بر اساس آمارهای موجود 50% خودکشی‌ها حلق‌آویز بوده و سپس مسمومیت با سم، مسمومیت با دارو، سوختگی و استفاده از سلاح گرم. در سال 93 حدود 1313 مورد تجاوز به عنف گزارش شده است. در مجموع به نسبت سال 89 تجاوز به عنف یک افزایش ناگهانی 200 تا 300 موردی داشته است. مزاحمت برای زنان و دختران در سال 89 حدود 72,000 مورد بوده، اما در سال 93 به 142,933 مورد رسیده که افزایش 98% داشته است. درصد جمعیت ایران شهرنشین شده و 11 میلیون دختر و پسر ایرانی نمی‌خواهند سر سفره عقب بنشینند. دبیرکار دفتر آمار و اطلاعات ثبت احوال جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد تا سال 90 تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما از آن سال به بعد این نسبت تغییر کرده و معکوس شده است. تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است. در مجموع 11,240,000 دختر و پسر مجرد داریم که 5,570 نفر از آنان پسر و 5,670 نفر نیز دختر هستند. این آمارها نشان می‌دهد که تعداد دختران مجرد در سال 85 نسبت به پسران در سن ازدواج 1,374,000 نفر بیشتر شده است. میانگین سنی ازدواج مردان 20 تا 34 سال و دختران 15 تا 29 سال است. 80 تا 85% آقایان در سنین 20 تا 34 سالگی و خانوم ها در سنین 15 تا 29 سال ازدواج می کنند. بر اساس آمار جمعیت کشور ایران 78 میلیون نفر هستند. همزمان با انتشار مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد نسبت جمعیت شهر و روستا در ایران به طور کلی دگرگون شده است. تا 20 سال پیش 70% مردم ایران در روستاها و 30% در شهرها زندگی می کردند که الان بالغ بر 73% از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند. از سوی دفتر هاشمی رفسنجانی نامه محرمانه آیت الله خمینی برای پذیرش آتش بس منتشر شد. دفتر هاشمی رفسنجانی روز گذشته برای نخستین بار متن نامه محرمانه خمینی به مسئولان کشور برای پذیرش قطعنامه 598 را منتشر کرد. خمینی در این نامه به دلایل پذیرش آتش بس اشاره کرده و از مسئولان کشور خواسته است این دلایل را برای مردم تشریح کنند. متن نامه که در سال 1367 نوشته شده به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاری خداوند متعال و با سلام و صلوات به انبیاء بزرگوار الهی و ائمه معصومین صلوات علیهم اجمعین. حال که مسئولان نظامی ما هم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ باشند صریحا اعتراف میکنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمیدانند و با قاطعیت میگویند که 1/10 سلاح‌هایی را که استکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذاردند به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمیشود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از دهها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به این جانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروی مسلح فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهان است که در صورت تهیه ما احتیاج جنگ معتقد به ادامه جنگ باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و نبود وسایل خنثی‌کننده آن این جانب با تشبث موافقت می‌نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی که از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشته شده است اشاره می شود. فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر و غیره که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است داشته باشیم میتوان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 2.5 برابر افزایش پیدا کند. او آورده است البته امریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم والا موفق نخواهیم بود. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت تاریخ خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته است و آورده است که بعید به نظر می رسد دولت و ستاد فرمانده کل قوا بتوانند به تعهد عمل کنند. البته با ذکر مطالب می گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند. مسئولان جنگ می گویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. مسئولان سیاسی می گویند از آنجا که مردم فهمی میدن پیروزی سریعی به دست نمی آید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر کس بهتر می دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبروی داشته باشم خرج می کنم. خداوند ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می کنیم. پایان نامه خمینی که برای کشور نجنگیدند بلکه برای حفظ دین. و اینکه فرمانده امریکایی میگوید رفتار رژیم ایران تغییر نکرده است. فرمانده نیروی دریایی امریکا گفته با وجود توافق هسته‌ای هیچ تغییری در رفتار منطقه‌ای رژیم ایران دیده نشده است. به گزارش بولتون نیوز به نقل از آسوشیت پرس دریادار کویندونگان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هوایی دبی گفت توافق هسته‌ای باعث کاهش فعالیت‌های دیگر رژیم تهران که واشنگتن از آنها به عنوان اقدامات بی‌ثبات کننده نامی برد نشده است. وی مدعی شد اقدامات دیگر رژیم ایران از قبیل قاچاق تجهیزات نظامی به یمن و مزاحمت برای کشتی‌های عبوری در آب‌های خلیج فارس همچنان ادامه دارد. و آخرین خبر این که انفجار در هواپیمای روسیه سرانجام در مصر اعلام شد. سرانجام در آخرین ساعت روز گذشته دولت مصر رسماً اعلام کرد که دلیل سقوط هواپیمای روسیه در صحرای سینا انفجار در داخل هواپیما بوده است. مقامات مصری گفتند که در بسته‌های غذای گرم که در داخل هواپیما بین مسافران تقسیم می‌شود مواد منفجره جاسازی شده و از این طریق توانستند هواپیما را در آسمان منفجر کنند. این هواپیما از فرودگاه شرم الشیخ برخواسته بود که پس از طی چند ده کیلومتر بر فراز صحرای سینا منفجر شد. مقامات مصری اضافه کردند که هنوز معلوم نیست که انتقال مواد منفجره در داخل بسته غذای گرم چگونه انجام شده و انگیزه مذهبی در میان بوده یا نه و فردی را توانستند در شرکت تولید و توزیع انتقال غذای گرم به داخل هواپیما بخرند و یا انتقال دهنده خود عضو یک شبکه بوده است. این خبر را تلویزیون روسیه 24 شب گذشته اعلام و اضافه کرد که تا با 10 یورو می توان فردی را برای این اقدام در مصر خرید. خارج ساختن 70,000 روس که 45,000 آن توریست هستند و بقیه مشاوران و کارکنان شرکت‌های روسی از مصر به سرعت در حال انجام است. مسافران بدون بار به روسیه بازگردانده می شوند و چمدان‌های آنها قرار است جداگانه منتقل شود. بازگشت توریست‌های روس از مصر نزدیک به 500,000,000 دلار ضرر به اقتصاد لرزان مصر می زند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه بنگ بنگ با صدای الهه رو میشنویم.
بگویم دان عهد شیرین آن دوران کودکی، وان بازی تیراندازی با سلاح موشکی. بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ، تیر از هوا بنگ بنگ، می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال. من کودکی شیطان بودم، بام شاد و بی پروا، وقت بازی می گرفتی نشان قلب مرا. بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ، تیر از هوا بنگ بنگ، می شد رها بنگ بنگ، می دیدم از خوشحال. دارم از گذشته ها خاطره ی جان فضا، گذشت آن دوران شیرین، دگرگون شد آن زمان، آورد تو را به یادم این صدای کودکان. بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ، تیر از هوا بنگ بنگ، می شد رها بنگ بنگ در عالم خیال. تو رفتی و من ماندم، اکنون ز شادی جدا، از آن زمان در گوش من باشد هنوز این صدا. بنگ بنگ با این صدا بنگ بنگ، تیر از هوا بنگ بنگ، می شد رها بنگ بنگ، می دیدم از خوشحال.
دوستان نازنین، همونجور که خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم آناهیتا اردوان، نویسنده و شاعر. درود بر شما.
من سلام میکنم به شما، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
شما هم همینطور. به هر حال با سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو پارس قرار دادید و قرار بود که ما در مورد هنر با شما صحبت کنیم. اگر ممکن لطف کنید توضیح بدید که اصلا هنر یعنی چی؟ هنر چیست؟
به نظر من هنر یکی از کلی‌ترین بیانات اندیشه انسان هستش و شکلی از آگاهی اجتماعی است. یک فعالیت انسان هست که جهان و جامعه رو توصیف میکنه و این توسط هنرمند بیان میشه. از اونجا که انسان همه چیزش رو از کار میگیره، بنابراین اگر بپذیریم که هنر هم یک فعالیت ذهنی هنرمند هست، البته باستابش از عینیت پیرامونش، بنابراین منبع هنر هم کار انسانه، زحمتشه و به عنوان یک خلاقیت اجتماعی. هنر شکلی از شناخته بر اساس باستاب به حساب دنیای واقعی در ذهن هنرمند. بنابراین اگه بپذیریم که طبقات اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به هستی اجتماعی دارن که بر اساس امیالشون، بر اساس آرزوهاشون به حساب شکل میگیره و بر همین اساس هم جهان پیرامونشون رو تعریف میکنن و به حساب پدیده‌های اطرافشون رو با رویکردهای متفاوتی مورد ارزیابی قرار میدن، طبیعی هست که در تعریف هنر هم که البته باید گفت که هنر بسیار مقوله بغرنجی هستش، به همین شیوه عمل بکنن. یعنی هنر رو اونطوری میپسندن، اونطوری تعریف میکنن، به گونه‌ای توصیفش میکنن که پدیده‌های اطراف رو توصیف میکنن. بنابراین در رابطه با تعریف هنر اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. در رابطه با مختلف اندیشه های مختلف، مثلا اگزیستانسیالیست ها، نیچه‌ایست ها، فرویدیست ها، مارکسیست ها، یک تعریفی رو در از هنر به حساب ارائه میدن که دقیقا به اون فلسفه که بهش مسلح هستن، به اون جهانبینیشون و رویکردشون نسبت به جهان ربط داره. مثلا به عنوان مثال در مکتب فروید خیلی جالب هست که من وقتی هم خودم سالها پیش میخوندم برام خیلی حیرت انگیز بود. فرویدیست ها هنر رو ابزاری برای رفع محرومیت های جنسی میدونن و میگن هنرمند با ارائه یک اثر هنری میخواد اون محرومیت جنسی خودش رو جبران بکنه. ولی در مقابل برای مارکسیست ها بر اساس گفته مارکس، هنر همیشه و همه جا یک اعتراف پنهان هست و همزمان در عین واحد جنبش فناناپذیر دوران خودشه. به هر صورت مفهوم هنر به نظر من در سیر تاریخ، در طول تکامل تاریخ تغییر کرده، مدام متفاوت شده. مفهومی که به حساب امروزه هنر داره مسلماً با مفهومی که در قرون وسطا داشته متفاوت. مثلا مثال بزنیم، اگه رافائل نقاش و معمار ایتالیایی میخواد با کشیدن تصویر عذرا مریم مقدس رو ستایش کنه، ولی ما بعدم میایم میبینیم پیکاسو رو داریم که دوست داره با کشیدن تصویر انسان تمام تخیلات و نظرات فلسفی خودش رو، اون چیزی که اعتقاد داره در مورد موجودیت انسان رو، عنوان بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هنر فعالیت ذهنی بشر هست در تماسش با دنیای خارج، با طبیعت، با ماده، که در واقع هنرمند رو به این وامی داره که در امر تغییر و دگرگونی و یا ما سازگار که خودشو وفق بده با دنیای خارجش و این دنیای مادیش مؤثر باشه. یک ستیزی و یک جدال و جنگی دائمی پیوسته بین هنرمند و دنیای خارج وجود داره، برای اینکه یا تغییرش بده یا خودشو بهش باش وفق بده، که بعضی وقتا هنرمند رو تا سرحد نیستی و نابودی پیش میبره و تا بعضی وقتا هم هنرمند موفق میشه، میتونه بر اون چیزی که در بیرونش هست و در بیرونش جریان داره غلبه بکنه. مثلا برای افلاطون هنر تلاشیه برای دستیابی به حقیقتی که ورای جهان مادی ما هست، ولی داونچی برای داونچی جدال و مسابقه است با طبیعت تا مرز غلبه بر اون. شاید بشه جور دیگه ای این مسئله رو باز کرد که به هر صورت از اونجا که هنر بازتاب عینیت جهان پیرامون در ذهن شخص هنرمند هست، بنابراین محصول اجتماعست، چون محصول تفکر شخصی هست که روحیاتش رو شرایط زندگی و محیط پیرامونش میسازه. اگه این رو قبول بکنی، پس باید این نتیجه برسیم که هنر اصولاً مقوله تجریدی نیست، یک چیز مجزا نیست، انتزاعی نیست. یعنی نمیشه هنرمند و یه آدمی در نظر گرفت که بیرون از کره زمین نشسته و برای خودش مثلا شعر میگه یا مجسمه میسازه. هنر محصول اجتماعست، بنابراین در تغییر و تحولات اجتماعی هم تأثیر زیادی داره. هنر هم مثل مذهب، مثل علم، مثل سیاست، نقش مهمی در سرنوشت جامعه و انسان‌ها بازی می‌کنه و بنابراین می‌تونه یک حربه مبارزه قرار بگیره، می‌تونه حربه مبارزه طبقاتی قرار بگیره. یعنی در واقع هنر طبقه حاکم، هنر فرادستان با هنر طبقات فرودست و محرومی در یک ستیز آشتیناپذیر و دائمی قرار داره، همطور که محرومیت با امتیاز در جنگ در یک ستیزی آشتیناپذیری است، هنر طبقه محروم هم با هنر طبقه حاکم در یک جنگی هست همواره. و از یک طرف دیگه هنر تابع تضاد اجتماع است، به همین دلیل هست که هدف اصلی هنرمند به حساب هنر و هنرمند در دنیای امروزی به نظر من تصویر تکامل جامعه هست، تاریخ هست، اینه که شناخت و معرفت انسانها قابده فضیلت رو ستایش بکنه، دو دوز بازی، دروغ، مکر، ریا رو رسوا بکنه و مسلماً از عدالت پشتیبانی بکنه. مفهوم هنر به طور خیلی خلاصه امروز مفهوم صحیح زندگی رو آموختنه، یعنی امید و نشاط داشتن، یعنی اینکه در واقع بذر امید بکاره و حرکات مترقی رو در جامعه به حساب پشتیبانی بکنه و اون حرکاتی رو که باعث تغییرات پیشرو هستن، پیشرونده هستن رو تقویت بکنه. بنابراین هنر یک مقوله جانبدار هست و این مسئله‌ای که عنوان میشه، البته این روزه دیگه خیلی ها این مسئله رو قبول ندارن، ولی کماکان هستن کسانی که میگن هنر برای هنر، یعنی منکر کارکردهای اجتماعی هنر میشن. این دیگه به نظر من اصلا مهر باطل خورده، چون همچون که گفتیم بالاخره هنر بازتاب آنچه که در بیرون از هنرمند، در بیرون از ذهن هنرمند، عینیتی که دورش هست در بازتابش در ذهن هست و به قول هگل اثر هنری ذاتاً برای انسان پرداخته شده و برداشت از پدیده‌های بیرون هست و برای انسانه و در واقع برای این خیلی مهمه که در تعریف امروز هنر برای اون چیزهایی است که کمبودش احساس میشه، برای اون چیزهایی است که نقصانش ایجاد به حساب احساس میشه برای بشر. این سراسر تاریخ هنر ما نمیتونیم این اندیشه رو داشته باشیم یا اینطوری فکر کنیم که هنر ورای عینیت مادی هنرمند و جدا از تاثیرات به حساب بیرون هنرمند بیان میشه. در حقیقت به حساب بیان احساساتی مثل یأس، شادی، غم، نفرت در قالب هنر انعکاس واقعیت هایی است که ذهن هنرمند رو نسبت به خودش حساس کرده. اگرچه هنرمندا در بیان این احساساتشون متفاوتن، یعنی هنرمند با آفرینش یک اثر هنری بدون شک میخواد منظور و مقصود خودش رو به حساب عنوان کنه. این نوعی به حساب بیانگر خصلت ایدئولوژی که هنر هم میشه. البته وقتی که من حرف به حساب میگیم خصلت ایدئولوژی داره، میخوام بگیم جانب داره. نمیشه که یک نفر مثلا شعر بگه چون به حساب هنر طبقه حاکم هست، هنر طبقه فرودست است. نمیشه این نفر شعر بگه، نقاشی بکنه، ولی این به طرز تفکرش رفت نداشته باشه. جانب داره. البته هنر سفارش پذیر نیست، یعنی به فرمان این و اون شخص یا نمیدونم یک طبقه اجتماعی به آفرینش یک اثر هنری هنرمند نمیتونه دست بزنه، به خاطر اینکه ذات زیباییش، زیباشناختیش و اون بیان هنرمندانه خودش رو از دست میده. ولی اینکه هنرمند هنرش سمت و سو داره و در واقع هنرمند بینش خودش رو، درک و فهم خودش رو از مسائل در چارچوب ایدولوژی خودش ارائه میده واقعیتی هست و در هنر خودش در واقع ارائه میده، یک واقعیتی هست که نمیشه امروز ازش به حساب گذشت. ولی اینکه هنر سفارش پذیرنده باشه، از اونجا که کارکرد آزادانه ذهن هنرمند رو از بین میبره، اون احساس و شورانگیزی و خلاقیت هنرمند رو توی قالبی میخواد بریزه که از پیش تعیین شده است و یک وظیفه‌ای رو به هنرمند خواد به زور بگه و حقنه کنه بهش. بنابراین نمیتونه اون شکوفایی ذهن و احساس بیننده و خواننده رو به وجود بیاره. یعنی تصاویر اگه ما بخوایم حتما به هنرمند بگیم تو باید این کار رو بکنی، تو باید این گونه شعر بگی، تو باید این گونه مجسمه درست کنی، تصاویر تصنعی میشن، ساختگی میشن و اون زیباییش رو از دست میدن. یه مسئله من همینجا اشاره بکنم، یک تحقیقات زیستشناسی انجام دادن به حساب ببخشید زمینشناس ها از روی نقاشی هایی که انسان های اولیه مثلا روی استخوان های حیوانات درست کردن، مثلا مجسمه درست کردن، یا اینکه این فسیل هایی که پیدا شده، اینا همگی نشون داده که انسان قبل از اینکه به تفکر تعلقی بپردازه هنرمند بوده. یعنی اولین انگیزش برای خلق یک اثر هنری هم ترس از مجهول بوده. ترس از مجهول اولین انگیزه انسان برای به وجود آوردن یک اثر هنری هست. مثلا از اون حیواناتی که میترسیده اینها رو میکشیده و خب این شده یک اثر هنری، یک نقاشی. به هر صورت در طول تاریخ همیشه هنرمند احساسات درونی خودش رو به حساب نمیتونه جدا از تاثیرات واقعیات پیرامونش بیان بکنه. بنابراین هنر بازتاب واقعیت بیرون در ذهن هنرمند هست. انسان همواره فکر میکنه، به همه چیز فکر میکنه و به انواع مختلف این تفکرش رو میخواد بیان بکنه. هنر هم، من در خاتمه به پاسخ به این پرسش شما، هنر هم احساسات، عواطف هنرمند هستش که در برخورد با جهان بیرون بیان میشه و امروزه نیازمندی های بشر رو بیان میکنه. اگر یک هنر مترقی باشه، آنچه که نقصانش هست رو بیان میکنه.
با سپاس از توضیحات که دادی خانم اردوان، فقط خواستم اشاره بکنم که اگر شما اسکایپتون بازه یا جایی براتون پیام میاد، اینو لطفا قطعش بکنین که گاهی مثل یه پیام وارد میشه و یه وقفه کوچکی ایجاد شد تا من سوال دومو مطرح بکنم. سوال بعدی اینه که به چه فاکتورها و پارامترهایی این ربط پیدا میکنه هنر؟
الان صدای من خوب نمیاد؟
صداتون خوب میاد، صداتون خوبه، ولی گاهی مثل که پیامی میرسید و این تکهای پیام دریافت میشد. بفرمایید، ادامه بدید. سوال من متوجه شدین دیگه؟
بله بله، منظورتون اینه که هنر به چه پارامترهایی بستگی داره؟ چه
بله.
فاکتورهایی تأثیر داره تو محصولات فکری هنرمند؟
بله.
نه، اگه همونطور که گفتیم، اگه بپذیریم که هنر به حساب نظرگاه هنرمند رو نسبت به هستی اجتماعی بیان میکنه، بنابراین یکی از فاکتورهایی که تأثیر داره تو محصولات فکری هنرمند جهان بینیش هست، فلسفهی که بهش مسلح هست، ایدولوژی هنرمنده تأثیر داره. یک نفر گفتی دیگه، یکی نیچهیسته، یه جور دیگه هنر رو به حساب رفع محرومیت جنسی بشر میدونه، جور دیگه شعر میگه، یک نفر مارکسیسته، یه هنرمند. بنابراین جهانبینی و ایدولوژی هنرمند مؤثر هست. یکی منافع و موقعیت طبقاتی هنرمند هست که در محصولات فکریش یا همون ارائه آثار هنریش مؤثر هستن. مثلا در تاریخ خود به حساب تاریخ هنر و ادبیات ما کسانی داریم، شاعرانی داریم مثل لاهوتی، فروخی یزدی، میرزاده عشقی، رفیق سعید سلطانپور، که اینها از عقایدی دفاع میکنن که دقیقا مخالف شاعرانیه که در همون عصر مدیز دیکتاتورهای زمان رو میگفتن. یا مثلا آرگون رو داریم که شاعر طبقه رنجبره در برابر کلودل که عاشق جهان کهنه است. اینها در مقابل هم قرار میگیرن. موقعیت طبقاتیشون خیلی مهمه. از منافع چه طبقه دفاع میکنن؟ طبقه فراده است یا فروده است؟ شرایط تاریخی هنرمند خیلی مؤثر هست. مثلا هنرمند هم تحت تاثیر جوش و خروش و مبارزات مترقی در جهان، محصولات هنریش، شعرش و یا اینکه مجسمه سازیش یا هر هنر دیگه موسیقیش تحت تاثیر قرار میگیره. یه بار میگه سلاحت را زمین بگذار زمانی که رکود و خامودی است، یک بار میگه تفنگم را بده تا ره بجویم. اون زمانی که میگه تفنگم بده تا رفت جویم، زمانیه که شرایط تاریخیش در جوش و خروش مبارزات اوج گرفتن. یکی دیگه از مسائل و فاکتورهایی که در محصولات فکری هنرمند موثره، محیط طبیعی هنرمنده، محیط اجتماعی هنرمنده که سرچشمه خیلی مهمی برای انگیزه هاشه، برای الهاماتش هست. و به نظر من در مضامین فکری هنرمند خیلی تاثیر قاطعی داره. مثلا من بگم که مثلا شاعر سوئدی یا مجسمه ساز سوئدی یا داستان نویس سوئدی با اوگاندایی یه جورن، یه جور مجسمه میسازن، یه جور نقاشی میکنن. اون محیط طبیعیشون با هم متفاوته. از یکی از فاکتورهایی که تاثیر میذاره تحولات علمیه، صنعتیه، رشد ابزار تولید، رشد ابزار هنری. مثلا من فکر نمی کنم هیچ کس بیاد اینو بپذیره که مثلا گرامافون که به وجود اومد، رادیو تلویزیون، سینما، اینها در ارتقاء اثر هنری هیچ نقشی نداشته. پارامتر دیگه موقعیت اجتماعی است، شرایط زندگی خصوصی هنرمنده. و یکی از مهمترین به نظر من، یکی از مهمترین مطالبات تاریخی دوران هنرمند هست. الان توی هنرمند چی مطالبات تاریخی چیست؟ مثلا دموکراسی است، سکولاریزم، جدایی دین از نهاد دولت، اینا تاثیر میذاره در محصولات هنری. موقعیت طبقاتی هنرمند، تربیت اجتماعیش، اینا همه فاکتورهایی هستن که تاثیر میذارن. رشد ابزار تولید، آگاهی نیروهای مولد، تحقیق روابط تولیدی جوامع در آثار هنری مؤثرن. مثلا هنر قبل از انقلاب فرانسه، مثلا قبل از انقلاب اکتبر، البته خب مخصوصا در مورد هنر صحبت میکنم، در مورد هنرمندای مترقی صحبت میکنم، اونا به انقلاب کمک کردن، به این تغییر و تحول کمک کردن. حتی بعد از انقلاب هم حراست کردن از دستاورداش. به هر صورت امروز ما زندگی نو شده، سخن و بیانات و مزامین نوعی هم طلب میکنه. و اگر هنرمند پیرو یک فلسفه صحیح و علمی باشه، محصولات فکریش هم، یعنی هنرش هم، میتونه پویایی و حرکت ایجاد بکنه. امیدوارم پاسخ سوالتون داده باشم.
بله، یک سوال دیگه بر من مطرح شده که وضعیت هنر در ایران رو چگونه میبینید شما؟
در ایران فکر کنم هر کسی با من هم‌عقیده باشه که در یک شرایط دیکتاتوری، استبداد مذهبی و فردی که دم به دم دارن آدم میکشن و هیچ صدایی رو اجازه نمیدن که بلند بشه در دفاع از عدالت، متاسفانه، البته این مطلق نیست، ادبیات سیاه، ادبیات معروف به ادبیات سیاه، به خاطر اینکه تمام اهرم‌های اعمال قدرت و ترویج و رسانه‌های به حساب تلویزیون اینها هم دست اون به حساب رئیس جمهور و خامنه‌ای و این کارگزاران رژیم هست، رشد میکنه. ادبیات سیاه رشد میکنه، راحت جولان میده. چرا؟ شما گفتیم، من گفتم که میتونه هنر اگه مترقی باشه حربه مبارزه طبقاتی قرار بگیره. بنابراین با مانع تراشی برابر هنر مترقی که بعض شادی، نشاط، شور میپاشه، میخوان به حساب مانع آگاه شدن انسان ها بشن، میخوان مانع مبارزه انسان ها بشن. البته این مسئله نمیتونه مطلق باشه. بالاخره رژیم جمهوری اسلامی که هر روزن داره پوسیده تر میشه، هر چقدر تلاش میکنه در این منجلاب بیشتر فرو میره که خود ساخته هم هست، نمیتونه تمام فعل و انفعالات فکری بشر و در اینجا که داریم صحبت میکنیم هنرمند رو به نفع خودش تغییر بده، کنترل بکنه و به انقیاد، یعنی منقاد سازی بکنه هنرمند رو، همه رو بگیره هرچی هنرمنده بندازه توی زندان. بالاخره این آنچه که شده حرف از شدنی ها میزنه. در زمان ستمشاهی هم دیکتاتوری که بوده، در قبلا هم خیلی تلاش کردن که هنرمندهای مترقی رو بندازن و به حساب ساکتشون کنن، ولی نتونستن. بسیار از هنرمندا بودن که تا پای نصار جانشون از هنر مترقی و از محصولات فکری خودشون دفاع کردن. ولی ما الان میبینیم دیگه، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. ما الان میبینیم که در نشریاتی مثل مهنامه، که البته بهتره من اسمشو میذارم خفتنامه، میان میگن که هم هنرمندانی میان میگن هم ظریف میخوایم هم قاسم سلیمانی. خب این هنرمندیه که چی؟ هنرمندیه که از ساختار سیاسی حاکم دفاع میکنه.
قاسم سلیمانی جزء هنرمندانه؟
هم قاسم سلیمانی میخوام. جانم؟
گفتم قاسم سلیمانی جزء هنرمندان به حساب میاد؟ جای تأسف.
نه، اینو آقای دولت آبادی میگن. محمود دولت آبادی اخیراً گفتن. بل. آقای دولت آبادی گفتن تأسف. که اونجا یک مصاحبه کردن و گفتن که ما هم جامعه ما هم ظریف میخواد، هم قاسم سلیمانی میخواد.
بله. خب
و برخی دیگه هم جدیداً گفتن که ما از رژیم اصلا ناراضی نیستیم، یا موضع‌گیری‌هایی میکنن که کاملا مشخصه از طبقه حاکم دفاع میکنن. خب خانم عرفانی، از یک طرف هنر تابع اجتماع هست، از یک طرف دیگه شخصیت‌هایی داریم اینجوری که به خاطر پول، به نظر من خیلی راحت بگم به خاطر پول، به گفته شکسپیر و گوته، پول چلاق و زشت و رزد و انسانهای دقلباز و سفیر رو به عکس خودش تبدیل میکنه. خب هنرمندم آدمه، پول میخواد بس. میره تبانی میکنه، زخم میپاشه، انفعال میپاشه، از این حرفا صحبت ها زیاد میکنه.
و از هنر پس در ایران جای تأسفه.
بله، هر کاری میکنن که انفعال رو در راستای منافع طبقه حاکم چیز بکنن.
صحبت های شما پایان رسید؟
نهادی نش بکنن.
توضیح شما پایان رسید؟
صدای شما خوب نمیرسه به من.
ما داره وقتم به پایان نزدیک میشه، خواستم ببینم که اگر صحبت شما پایان رسید که
نه، من فقط یه دو جمله بگم تمام میکنم
بفهم.
اما اینا اینطوری نیست که من بخوام بگم، میگم در هر صورت هنر میدان آکروبات بازهای چیاد و دقلباز نیست که هر لحظه مثل بازی فوتبال موضع عوض میکنن. ما در مقابل اینهایی که این کارا رو انجام میدن، سراسر تاریخ هنرمندانی داشتیم که بختک استبداد رو شکستن، با هنرشون بذر شور و مبارزه و حرکت کاشتن و با صدای رسا و مضامینی با شکوه مثل رفیق سعید سلطانپور بلند گفتن بمیره بوم بد آهنگ، بمیره ای پا، بمیره ای ننگ، بمیره ای آفتاب ما به دهلیز تو در زنجیر. یعنی میگم اینجوری نیست که همه حاضر بشن محصولات، یعنی از عدالت دفاع نکنن و بشن نوکر و عمل عکره یک نظام دیکتاتوری. ما نمونه‌های زیاد داریم، مرضیه هم بود، مرضیه خواننده هم بود بالاخره، که میتونست خب خیلی کارا انجام بده ولی انجام نداد و اومد زد بیرون.
بله، با سپاس از توضیحی دادید و از اینکه وقتتون در اختیار رادپارس قرار دادید. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما نیکوباد.
موفق باشین. مرسی که منو دعوت کردید.
روز خوب براتون آرزو میکنم در امریکا و با شما خداحافظی میکنم. خانم آناهیتا اردوان،
موفق باشید.
دوستان نازنین، قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم، یک خبری هم براتون برسونم. یک چند لحظه موزیک. پوری سلطانی، مادر کتابداری ایران، به خاک سپرده شد و مراسم تشییع پیکر پوراندخت یا پوری سلطانی از پایگزاران علوم کتابداری در ایران برگزار شد. سلطانی که پایگزار مرکز ملی کتابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود، 16 آبان ماه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش دوچه وله، پیکر پوری سلطانی روز یکشنبه 8 نوامبر 17 آبان تشییع شد. خانم سلطانی صبح شنبه در پی نارسایی ریه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشته. او از 3 آبان به علت نارسایی قلبی و ریه همچنین انسداد روده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود. خانم سلطانی متولد 1310 بود. از پایگزاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران برشمار می‌شود. او به مادر کتابداری نوید ایران مشهور بود. پوری سلطانی مرکز ملی کتابداری ایران را پایه گذاشت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بود. او همچنین انجمن کتابداران ایران را تأسیس کرد. روحش شاد. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه سوار خواهد آمد. با صدای مرضیه برنامه را به پایان می‌رسونیم.
یاد با گلو کن